نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با اعلام ساعت 17:30 از رادیو معارف آرام جان رو تقدیم میکنیم.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودرواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام، عبادت هاتون قبول. در آستانه 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از امروز با برنامه آرام جان در خدمت شماییم. در این برنامه به بررسی شاخصهای اندیشه‌ای و عملی امام راحل در کلام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت. امیدواریم با ما همراه باشید. مسجد مهمانخانه خدا در زمین، جایگاه نزول برکات و خیرات آسمانی، خانه راز و نیاز، ایثار و رحمت و محل آرامش موحدان است. موضوع حائز اهمیتی که در صدر اسلام مورد توجه خاص پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و امام خمینی رحمت الله علیه به تبعیت از آن حضرت بران تاکید داشتند، مدیریت سیاسی مسجد است.
در صدر اسلام از این مسجدها همه چیز بیرون می رفت. مسجد محل قضاوت بود، مسجد محل چی بود؟ مسجد محل بسیج بود، بسیج سپاه بود. این مسجدها را باید شما محکم نگه دارید. نگن به شما که دیگه مسجد ما هم چه کنیم، ما انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم مسجد درست کنیم، ما برای خدا انقلاب کردیم، شما ملت ما انقلاب کرده است و از زبان ملت است که جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد. این مساجد سنگرهای اسلام است، محراب محل حرب است، اینا سنگرن برای اسلام، حفظ کنید اینها را.
لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا، تبارک تعطی من تشاء وتمنع، لک الحمد یا ذا الجود والمجد والعلا، تبارک تعطی من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
در دوران مبارزات مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی، فعالترین و بارزترین بخش کار مساجد در محور سیاست بود و این مکانهای مقدس در آگاهی و بیداری توده‌ها نقش مؤثری داشتند.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه آرام جان. روزهای خرداد معمولاً بررسی حماسه‌های بزرگی که در این ماه بسیار زیبا و غرورآفرین اتفاق افتاده، از جمله جرقه انقلاب. در برنامه می‌خوایم به بررسی نقش مسجد توی شگیری انقلاب صحبت بکنیم. داریم با یکی از قدیمی‌های انقلابی در شهر قم صحبت می‌کنیم، آقای حاج محمد آقای پارچه باف، که خدمتشون رسیدیم در مغازه‌ای که به کار تولیدی مشغول هستن. خلاصه بهشون خسته نباشید می‌گیم. می‌خوایم گردیم تقریبا به 45-6 سال پیش، شاید هم بیشتر. سلام خدمت شما، چه کارهایی انجام میدادید و چقدر مسجد مهم بود در اون زمان و الان هم در واقع اهمیتش هنوز هم وجود داره.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همکارانتون. عرض کنم حضورتون که حالا مساجد که عمده تشکل ها و به اصطلاح برنامه های مذهبی و انقلابی در مسجدها تشکیل می شد.
بله.
تا اونجا که ما یادمون از بچگی، از شاید که همه جلسات به اصطلاح سیاره بهش می گفتن، قرائت قرآن داشتن، بعد کنار قرائت قرآن روحانی محل از شاید که سخنرانی داشتن، توصیه به اصطلاح انقلابی داشتن، حالا مبارزاتی داشتن، بستگی داشت به افراد و هسته هایی که توی محل ها تشکیل می شد. من بله. یادمه حدود بچه شاید 6-7 ساله بودم، حالا این که شما فرمودین حدود 44-5 سال پیش، دوران قبل از 15 خرداد، شکل گیری 15 خرداد، خدا رحمت کنه اموات مرحوم پدر ما، یکی از فعالین این جلسات مذهبی بود که در مساجد برگزار میشد. یادمه مرحوم آقای هاشم صادق کرباسچی تهرانی معروف که وکیل امام وزت امام خمینی بودن، آقای شیخ الاسلامی، اینا جزو به اصطلاح روحانیون محل ما بودن، مسجد جمعه، مسجد جامعه، مسجد میرزای قمی که جلسات هفتگی داشتن، ماه مبارک رمضان هر شب جلسه سیاره داشتن، قرآن قرائت قرآن داشتن، سخنرانی داشتن و برنامه‌های مبارزاتی اونجا شکل می‌گرفت. یعنی مردم غیر مسجد جایگاه دیگه‌ای نداشتن، یعنی
و اعتماد داشتن به مسجد،
اعتماد داشتن به مسجد. یعنی اکثر این جلساتی که برگزار می‌شد تو مساجد بود. حالا تو ماه رمضان به عنوان شب‌های قدر، به عنوان جلسات قرائت قرآن، اعیادی که بود یا وفیاتی که بود، مثلا باز من یادم قدیم مسجد جامع یکی از سخنرانی‌های بزرگی بود که آقای کلانتر سخنرانی که مسجد جامع، آقای یزدی، آقای شیخ محمد یزدی مسجد جامع، دو سه تا سخنرانی خیلی آتشین داشت. همین روحانیون که جلسات روضه‌خوانی و اینا رو برگزار می‌کردن، متأثر بودن از به اصطلاح صحبت‌های حضرت امام و حالا نوارایی که ایشون در نجف می‌داد. این مبارزات تو مسجدها شکل می‌گرفت.
یعنی در واقع خونه دوم جوان‌های اون موقع شده بود مسجد.
اصلا همه کار جوان تو مسجد بود. همه جلسات مبارزاتی ما تو مسجد بود، چون بهترین جایی بود که کسی حساس نشه، شک نکنه و تحت پوشش این جلسات اون مسائل به اصطلاح مبارزاتی هم انجام میشد.
همونطور که شکل‌گیری انقلاب در واقع اون موقع با حرکت جوانها و بزرگترها در مسجد اتفاق افتاد، الان هم در واقع ادامه و تداومش با حضور همین جوانها و بزرگترها، اونم با محوریت مسجده.
البته ببینید جوانهای حالا با ما فرق میکنه. جوانهای حالا حرف خیلی دارن، سوال خیلی دارن، بفرمایید شبهه خیلی دارن. راهش این نیست که ما انگ بزنیم و طردش کنیم، تو نمیدونم مالا لایک شدی، تو نمیدونم سکولار. نه نه جونم، اینا نیست. همه مسلمونیم، با این بچه‌ها باید صحبت کرد، باید جواب صحبت‌هاشون و سوالاشون رو داد، اگرم بلد نیستیم بریم و بزرگترها بیاییم. خلاصه باید با جوان‌ها هم فکری کنیم، جواب مشکلات و سوالاتشون رو بدیم تا انشالله به سرانجام برسه کار.
انشالله. آفرین به این طرز تفکری که در واقع یک شخص با سن و سال بسیار بالا اما داره امروزی فکر میکنه. همون جوری که نقش آفرینی در گذشته بود، الان هم دوست داره جوانهای حالا مثل همون موقع نقش آفرینیشون خیلی بیشتر باشه. خیلی متشکرم جناب پارچه باف، انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. به سلامت، خدا حفظت.
خواهش میکنم. دوستان عزیز، ادامه برنامه رو بشنوید.
شعله های فروزان جلوه‌ی
رنجه ها وعده های انبیا هدیه خدا به خلق ما توی توی تو دست قدرت خدا حالی ها برآمده از آستین توده ها روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه مساجد نیز همانند دوران صدر اسلام جایگاه واقعی خود را بازیافتند، به طوری که نیروهای فعال در مساجد به طور مستقیم در متن انقلاب شرکت کردند. از آن پس مساجد نقش پایگاه ارتباطی مردم را بر عهده داشتند و در اوضاع حساس نهضت اسلامی توانستند به انسجام نیروهای مردمی بپردازند.
یکی از ابتکارات مهم امام بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ، همین بود که از اول انقلاب مساجد رو محور قرار داد. اون روزهای اول انقلاب، اونهایی که یادشونه میدانن، خب همه چیز در هم ریخته بود، سلاح بیارن جمع کنن، از اینجا بردارن دستهای غیر معمونی به کارهایی دست بزنن. مرکز تشکل لازم بود، هسته مرکزی لازم بود. این هسته مرکزی رو امام بلافاصله همون روز اول، حتی قبل از اینکه اعلام پیروزی بشود، معین کردن. مساجد، هر کس از هر جا مثلا سلاح دست میاره ببره. بعد امام مسجد رو مأمور کردن، بعد هم یک سازماندهی عظیم مسجدی تشکیل شد، به وجود آمد که همون کمیته های انقلاب بودن که تا مدت های طولانی همه کارهای انقلاب رو اینا انجام میدادن، همه کارهای کشور رو در واقع اینا انجام میدادن.
علاوه بر این، بسیاری از برنامه های انقلاب مانند انتخابات شوراهای محلی، کانونهای بسیج و دیگر ضرورت های آن زمان در مساجد انجام گرفت. در این بخش از برنامه سخنان آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. یکی از فرازهای خیلی شاخصی که حضرت امام بیان کردن و به نوعی شناسنامه انقلاب محسوب میشه، بحث جمله امام هست که مساجد سنگر هست، سنگرها رو حفظ. این جمله به ظاهر ساده به نوعی عرض کردم شناسنامه انقلاب هست. به چه تعبیر؟ به این تعبیر که در مقطعی ما این جمله رو گفتن که مبارزات سیاسی اجتماعی و مبارزات مختلف و فعالیت هایی که در جهان صورت می گرفت در قالب هایی مثل حزب و کلوب های سیاسی و مثلا فضاهای مطبوعاتی و امثال هم پارلمان ها و اینها معنی پیدا می کرد. امام میان و یک پرونده جدید تأسیس میکنن. ما وقتی برمیگردیم به جامعه مدینه النبی، به اون 10 سال حکومت پیامبر در مدینه، میبینیم که پیامبر میان و بنایی رو به نام مسجد تأسیس میکنن و مسجد اصلا جایی برای نماز خوندن صرف نبوده است. پیامبر در مسجد گرهگشایی میکنن از مشکلات بیکاران، گرهگشایی میکنن و چاره اندیشی میکنن برای ازدواج آنی که مشکل ازدواج دارن، بحث ایادت بیماران رو سامان میدن، بحث مذاکرات دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی رو در مسجد سامان میدن، هیئت‌های سیاسی رو در مسجد پذیرش میکنن، بحث حل مشکلات افراد فقیر جامعه رو در مسجد سامان میدن، مسجد رو به کلاس درس تبدیل میکنن و جنگ رو و طراحی جنگ رو و آماده شدن برای جنگ رو در مسجد سامان میدن. یعنی یک تمدن دینی که همه عرصه‌های زندگی از ازدواج تا جنگ رو در بر می‌گیره رو پیامبر در مسجد سامان میدن و این یعنی یه نگاه جدید، نگاهی که میگه همه زندگی میتواند عبادت باشد و همه امور زندگی به نیت خالصانه میتواند به عنوان عبادت در مسجد سامان پیدا کنه. جمله مساجد سنگر از سنگرها رو حفظ کنید از این نظر شناسنامه انقلاب اسلامی میشه که ما شاهد بودیم به تأسی از این اندیشه و گفتار و فرمان حضرت امام در ابتدای پیروزی انقلاب مساجد از یک مکانهایی برای برگزاری نماز جماعت صرف تبدیل میشه به مکانهایی که درش زندگی انقلابی موج میزنه، از ورزش و در واقع آمادگی جسمی نوجوانان و جوانان در مسجد سامان پیدا میکنه تا پایگاه‌های بسیج، تا کتابخانه‌ها، تا کلاس‌های آموزش‌های هنری و نویسندگی و سرود و تئاتر رو، و همینطور کمک به جبهه، بحث ثبت نام برای جبهه، کلاس‌های مختلف و آموزشی از کلاس‌های درسی و رایانه و غیره تا کلاس‌های عقیدتی. و اینه که به برکت این نگاه امام ما شاهد بودیم که مساجد، البته هنوز هم در گوشه و کنار کشور چنین مساجد فعالی هستند که در واقع نسل جوان و نسل آینده اونجا زندگی رو تمرین میکنه و تربیت میشه برای زندگی، زندگی که همه اجزایش میتونه عبادت باشه. و به همین دلیل هم هست که نگاه امام به مساجد صرفاً برای زنده نگه داشتن مکانی برای نماز جماعت یا مجلس ختم یا احیاء شبهای ماه رمضان نیست. تلاش امام اینه که اون فرهنگ نبوی رو زنده کنه که مسجد یعنی محل زندگی و دین یعنی برنامه زندگی و انسان مؤمن یعنی کسی که همه رفعاتا رو و ارکان و فعالیتهاش میتونه خدایی باشه و برای خدا باشه و عبادت باشه.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسو بود و پر استقامت بود.
عزیزان، در برنامه امروز آرام جان، جایگاه مسجد در اندیشه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را با نگاهی به سخنان رهبر انقلاب اسلامی بررسی کردیم. تا فردا و دومین قسمت از این برنامه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود، او برای جهان خاکی ما سرزمینی پر از سخاوت بود، آه یک لحظه بود برزدن روشن‌ترین عبارت بود، آن که روشن‌ترین عبارت بود.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف،
چون به شوق ما از شکوهت
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو سراسری معارف، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در ماه میهمانی خدا مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با برنامه غرفه های نور از امروز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. این برنامه به مناسبت برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. نمایشگاهی که در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برپا میشه و البته در سایر استانهای کشورمون هم نمایشگاهی برپاست که پذیرای عموم مردم و عزیزانی هستش که این روزها مراجعه میکنن به نمایشگاه تا از نزدیک با آثار و محصولاتی که در غرفه های مختلف به نمایش گذاشته شده آشنا بشن. ما هم انشالله تا 17 خرداد ماه یعنی 22 ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. تو این ساعت با شما بزرگواران همراه میشیم در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و سری میزنیم به غرفه های مختلف در این نمایشگاه و بیشتر با فعالیت غرفه های مختلف آشنا میشیم.
سپید و نورانی در آسمان جاری پیام نو دارد کتاب بیداری.
خب همونطوری که مستحضر هستید نمایشگاه امسال با شعار قرآن چل چراغ هدایت کار خودش را آغاز کرده و پذیرای مردم عزیزی هستش که اینجا حضور پیدا میکنن. نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از ساعت 17 تا 24 بروی بازدید کنندگان باز هستش و اگر فرصت دارید انشالله بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشید و با محصولات و آثاری که عرضه شده در این نمایشگاه بیشتر آشنا بشید. برای اینکه بیشتر با نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم آشنا بشیم دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های آقای عبدالهادی فقهی‌زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشید.
خوشحال هستیم که در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی شاهد برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در سطح ملی و به تعبیری در سطح بین الملل جهان اسلام هست. به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم اهتمامات ویژه دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همواره به این کلان پروژه به عنوان یکی از ویژه کارهای بسیار مهم و اساسی و داخل در مأموریت‌های دینی خودش به اون نگریسته، کارهای مهمی مانند برگزاری جشن‌های رمضان در استان‌های بسیاری از کشور عزیزمون ایران، برگزاری جشنواره‌های مختلف دینی دیگه مثل هفته‌های قرآن و عترت در پهنه بسیار گسترده از ایران اسلامی و جشنواره‌های بسیار مهم و سراسری آیات در شاخه‌های گوناگون موضوعی و مفهومی از شعر و سینما گرفته تا هنر و آثار تجسمی و موسیقی و در واقع موضوعات دیگه. ما مقدمات اجرایی و سیاست‌گذاری رو در ارتباط با برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم دقیقاً از روز اول دی ماه سال 96 آغاز کردیم با تشکیل مجامع متعدد مشورتی نمایشگاه 26م و پس از اون با تشکیل شورای برنامه‌ریزی نمایشگاه 26م و همچنین تشکیل شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه 26م قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران. به حمدالله تونستیم با همراهی برجستگان حوزه فرهنگ و به ویژه فرهنگ دینی و اسلامی و قرآنی دایره شوراهای مشورتی و برنامه ریزی و سیاست گذاری رو گسترش بدیم تا بتونیم از سلایق گوناگون آگاهی داشته باشیم و اونها رو در شاخه ها و بخش های مختلف این نمایشگاه بزرگ در عمل لحاظ بکنیم و به اون توجه بکنیم.
باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان در سایه جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته میشود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه.
حالا به باغ قرآن قدم
قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
ممنون که با ما همراه هستید با برنامه غرفه های نور. این برنامه به مناسبت برگزاری 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. هر روز توی این ساعت میتونید این برنامه رو بشنوید که انشالله با آثار و محصولاتی که در نمایشگاه 26م ارائه شده میتونید بیشتر آشنا بشید. اونطوری که مسئولان نمایشگاه گفتن، تعمیم و ارتقای باورهای قرآنی در جامعه، توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآن و اطرت و جهت‌دهی به جریان تولید آثار و محصولات قرآن و اطرت از جمله اهدافی هستش که 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را دنبال میکنه. همچنین ترویج سبک زندگی اسلامی، تاکید بر ضرورت ترویج قرآن در فضای خانواده و آثار معنوی تربیتی و اخلاقی اون، جلب مشارکت حداکثری از بخش خصوصی، نخبگان و فعالان قرآن و اطرت در سطح ملی و بین‌المللی از جمله سیاست‌هایی هستش که برای برپایی نمایشگاه قرآن در نظر گرفته شده. بسیار خوب، در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های حجت الاسلام حسینی، سخنگوی 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم باشید.
بخش‌های متنوع و جذابی رو به همت مؤسسات، نهادها و سازمان‌های قرآنی کشور فراهم آوردیم که عزیزانی که علاقه‌مند باشند انس بهتری با قرآن و آموزه‌های اطرت داشته باشند، در شب‌های ماه مبارک رمضان فرصت و خاطره بیادماندنی رو با برنامه‌های متنوع، نمایش‌ها، مسابقات، جشنواره‌ها و آشنایی با آخرین دستاوردهای نهادهای قرآنی و دینی کشور داشته باشند. محافل قرآنی، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، بخش عفاف و حجاب، بخش زنان و خانواده، بخش ویژه مسابقات آموزشی و پژوهشی، بخش فضای مجازی، رسانه‌های گوناگون قرآنی، معرفی آثار و نشریات حوزه قرآن اطرت، همه در کنار هم فراهم آمده تا در یک مجموعه این فرصت در اختیار علاقمندان قرار بگیره. ضمن اینکه 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن تا 14 خرداد ماه در محل مصلی بزرگ امام خمینی تهران برپاست.
بله، صحبت‌های جناب حجت الاسلام حسینی، سخنگوی 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را به اتفاق شنیدیم. اما به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. ممنون که همراه ما بودید. ما انشالله تا 22 ماه مبارک رمضان توی همین ساعت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و برنامه غرفه های نور را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. زیر سایه نگاه پرمهر خداوند متعال موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیزم، کم کم به دقایق پایانی بخش عصرگاهی دوشنبه رادیو معارف رسیدیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سید محمدعلی حسینیان تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و روح‌الله محسنی هماهنگ پخش از حضورتون مرخص میشیم. از همه شما التماس دعا داریم در این لحظات خوب پنجمین روز از ماه مبارک رمضان. باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که با مسابقه عصرهای ماه مبارک رمضان یعنی طعم رمضان همراه باشید با اجرای رضا ملایی.
سوال اول رو میپرسم.
گزینه علی
کنم گزینه دو باشه.
گزینه اول آیه 5.
این سوال رو ابتدا گروه صالح جواب بدن، بعدم گروه ایمان، ببینیم چی میشه. لطفاً گوش کنید.
طعم رمضان.
ماه ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی